جاروهای دریایی.
آفرین. یه همچین حالتی هست که ما بتونیم یه مکانهای مستعد رو برای فرودگرهامون پیدا بکنیم که بریم اون سطح رو کاوش کنیم با یه فرودگر و بعدم بتونیم به ماموریت‌های شکافنده برسیم. ماموریت‌هایی که اصطلاحا هم پنتریتور هستن، میشکافن، سوراخ می‌کنن، برن آره نفوذ بکنن، برن اون پایین ببینن اون پایین چه خبره، تا در نهایت ما بتونیم به نقطه‌ای برسیم که بتونیم ماموریت بازگشت نمونه انجام داشته باشیم و نمونه برگردونیم به زمین، که الان خب ما تکنولوژی‌های تثبیت شده‌ای رو سر این قضیه داریم. اما این وسط بین اروپا و انسلادوس دهن لقشون انسلادوسه، چون آفشان های خیلی باحالی داره، این آفشان هاش میزنه بیرون و خیلی کارو برای ما راحت تر میکنه، هر آنچه که از اون زیر میخوایم رو میاره بالا و ما میتونیم بفهمیم که اون زیر چه خبره. ولی اروپا به صلاح واقعا نخود تو دهنش خوب میخیسه.
مرسی، ممنون از تو محمد رضایی عزیز. بخش نخست پرونده ویژه بود که با هم دیگه شنیدیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، حتما رو همین موج رادیو جوان باقی بمونید، برنامه رادیومون رو بشنوید تا حوالی 9:45 دقیقه گفتگوی من با محمد رضایی ژورنالیست علم و پژوهشگر حوزه فضا همچنان ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. قرن 17 رو تصور کنید. زمانی که نگاه مردم به جهان مثل نگاه ارسطو و بطلمیوس بود. زمین در مرکز همه چیز قرار داشت و آسمان ها بر محور اون میچرخیدن. در همین زمان بود که مردی شجاع چشمش رو به آسمان دوخت و با تلسکوپی ساده دنیا رو از نو شناخت. گالیله. جالبه بدونید گالیله اولین کسی نبود که تلسکوپ رو ساخت، ولی اولین کسی بود که از اون برای رصد ستارگان استفاده کرد و با مستندسازی دقیق نتایجش علم رو وارد عرصه جدیدی کرد. برای پیدا کردن حقیقت آسمانی تلاش کرد، نه صرفاً برای تایید باورهای رایج. در شب‌های پرستاره سال 1610، زمانی که به ماه نگاه می‌کرد، متوجه پستی‌ها و بلندی‌های روی سطح ماه شد. مشاهداتی که مدل زمین مرکزی رو دیگه قابل دفاع نمی‌کرد. گالیله نمی‌خواست فقط کشف کنه، می‌خواست به اونها باور داشته باشه. او به دفاع از نظریه کوپرنیک حرکت کرد. همون نظریه‌ای که خورشید رو در مرکز منظومه شمسی قرار می‌داد. نظریه‌ای که با آموزه‌های کلیسا در تضاد بود. کلیسا ابتدا مخالفت نکرد، ولی وقتی کتاب معروف گالیله به نام گفتگو درباره دو نظام بزرگ جهان منتشر شد، کار بالا گرفت. او ظاهرا با اجازه مشروط منتشر کرده بود، ولی داوران کتاب را تهدیدی برای ایمان تلقی کردند. با این حال گالیله عقب نشینی نکرد. او با تلسکوپ ساده که خودش ساخته بود بارها به آسمان نگاه کرد. قمرهای مشتری رو دید، لکه های خورشیدی رو ثبت کرد و هر مشاهدهش ضربه دیگر بود به دنیای بسته قدیم. ابزاری که به خاطر مقاومتی درونی در برابر تغییر داشت کار میکرد. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب گالیله و منکران علم به نویسندگی ماریو لیویو. این کتاب با زبانی ساده، خواندنی و آگاهانه در مورد یکی از بزرگترین علمگرایان تاریخ صحبت میکنه. این کتاب به ما یادآوری میکنه که مبارزه برای علم مبارزه همیشگیه، نه فقط در قرن 17، بلکه در زمانی که علم هم هنوز تهدید میشه. عقل گرایی و آزادی فکر موهبت هایی هستند که میبایست حفظ شوند، امروز و تا همیشه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مهرجو گفتگو خودم رو با محمد رضا رضایی ادامه میدم. در بخش قبلی از در واقع شگیری حیات در خارج از سیاره زمین صحبت کردیم، اینکه یک زمانی مریخ کاندیدای اصلی برای بررسی بود، اما الان فهمیدیم که شاید در واقع حیات آبی، حیات اقیانوسی مناسب تر باشه اگر بخوایم بریم سراغش، و بهترین کاندیداها در حال حاضر هم قمر انسلادوس و قمر اروپای سیاره مشتری هستش. اما محمد رضا، چه خبر از ماموریت‌های فضایی؟ ناسا الان چیکار میکنه؟ چینی‌ها دارن چیکار میکنن؟ حالا روس کاسموس، ژاکسا ژاپن، الان آرتمیس به کجا رسید اصلا؟
چون
دوباره قرار بود بریم به ماه.
بله، من چون اولین برنامه هم تو رادیوم هست تو سال جدید و بعد از داستان جنگ و اینا، اون موقع که ما خب در خاورمیانه و در منطقه خودمون درگیر جنگ و اینا بودیم. فروردین ماه 4 فضانورد در ماموریت آرتمیز 2 رفتن به دور ماه گشتن و برگشتن زمین و اومدن این فرآیند رو تست کردن که ببینن به چه شکله. منتها همه چیز اونطوری که طبق برنامه بعد پیش میرفت پیش نرفت.
از چه جهت؟
از این بابت که چالش های فنی خیلی زیادی پیش اومد در این ماموریت.
نه
قرار بود تقریبا یک دور به دور کره ماه بزنن و برگردن 4 تا فضانورد و خب با موفقیت رفتن و برگشتن. منتها متوجه شدن چالش های فنی زیادی سر قضیه خود فضاپیمای اوراین هست، به اضافه خب پرتابگر SLS هم که اونها رو پرتابگر خودش اصلا به خاطر این پرتابگر 3 بار پرتاب به تاخیر افتاد، یعنی قرار بود بهمن پرتابش افتاد، اسفند از اسفند رفت فروردین ولی بالاخره پرتاب شد. و خب فضاپیمای استارشیپ SpaceX هم که در نقش فرودگر هست برای پروژه بازگشت انسان به ماه در پروژه آمریکایی، اینم هنوز کامل آماده نشده و ما آمریکایی فرآیند خیلی پیچیده و فنی رو با پیمانکارهای مختلف دارن و به خاطر همین قرار بود طبق برنامه آرتمیس 3 مأموریتی باشه که اولین فرود رو روی ماه بره انجام بده بعد از مثلا 50 خورده ای سال. اما با مأموریتی که در آرتمیس 2 اتفاق افتاد، مأموریت آرتمیس 3 تغییر کرد به یک مأموریت آزمایشی در مدار زمین که اوراین رو با 4 تا فضانورد دوباره پرتاب کنن بره به دور زمین و یه استارشیپ دوباره پرتاب بشه
اونا رو برگردونه.
نه اونا عملیات ملاقات و رهگیری و الحاق و سوخگیری فضایی رو در مدار زمین انجام بدن و ما
مانور فضایی
آره و اون مسیری که قرار بود که به اصطلاح چند تا پله رو یکی بکنن در نهایت در قالب برنامه آرتمیس دیگه محکوم شدن به این که نه واقعا نمیشه چند تا پله رو یکی کرد، با توجه به اینکه ما چند تا سامانه بسیار پیچیده رو داریم. استارشیپ SpaceX نقش فرودگر رو داره، نمیدونم اون یه گیتوی هست، یک ایستگاه فضایی هست که در نقطه لاکرانژی زمین و ماه قرار بگیره. بعد از اون ورم ما داستان چیزو داریم، خود SLS و اوراین و یه سری کارهای دیگه.
اصلا سوال کلیدی تر این هم از اون سوالاتی که تو ذهن خیلی از شنونده ممکنه باشه، ما چجوری 50 سال پیش تونستیم بریم به ماه اما الان اینقدر دشوار و با موفقیت به قول تو اونجور که باید همراه نبود؟ الان که خیلی راحت این آب خوردن بریم بیایم.
ببین دو تا مسئله هست، یکی اون موقع ما با هدف این بود که بریم به پرچم بزنیم و برگردیم، قبول بریم فقط یه حاضری بزنیم یه سکسکی کنیم برگردیم با اون تکنولوژی. الان هدف پرچم زدن نیست دیگه، ما پرچم رو زدیم. الان هدف، اون موقع جنگ سردم بود، رقابت‌های تسلیحاتی و رقابت‌های فضایی رو کم کنی بود. اصلا اینکه سفر انسان به ماه جایگزین یک آزمایش هسته‌ای روی ماه شد، اصلا تو اسنادی که منتشر شد قبول اصلا آمریکایی برن روی ماه آزمایش هسته‌ای انجام بدن.
بعد گفتن انسان می‌بریم.
گفتن انسان ببریم بهتره، اون خیلی ظاهر خوبی دیگه نداره و جنگ رو ممکنه خیلی بیشتر بکنه این اتفاق. یعنی می‌خوام بگم اون مثلا هدفش خیلی فرق می‌کرد. اصلا بعد از یه 6 تا ماموریت فرودگر هم تموم شد. منتها الان هدف اینه که ماه رو پایگاه کنیم. پایگاه بکنیم هم برای اینکه از معادنش استفاده کنیم، هم برای اینکه بتونیم اونو به عنوان یک سکوی پرتاب و به عنوان یک مسیر میانی برای اکتشافات آینده فضا به خصوص به سمت مریخ و جاهای دیگه بخوایم انجام بدیم. الان وقتی که ما بخوایم با این نیت بریم دیگه، با تکنولوژی 50-60 سال پیش که خب طبیعتاً نمیتونیم بریم، تکنولوژی ها منسوخ شده دیگه، اصلا اون نیست. با تکنولوژی روزه، فکر کن الان یکی بخواد مثلا با ژیان بره مسافرت دیگه اون تکنولوژی نیست، یکی بخواد با گوشی های خیلی قدیمی بخواد ارتباط بگیره، الان تکنولوژی 5G مثلا، یک کسی با اینترنت مثلا دایل اپ که دیگه الان بسترش دیگه نیست که بخواد این کارو انجام بده. و الان هدف فتح ماهه و بحث های اقتصادی و حالا ژئوپلیتیک فضا هستش. الان این وقتی که این مسئله پیش میاد لازمه که اصلا مأموریت ها و استراتژیایی به شکل متفاوتی، ما اون موقع رفتیم که برگردیم، الان میخوایم بریم که بمونیم روی ماه.
میخوایم بریم پایگاه بزنیم اصلا.
میخوایم بریم بمونیم. و الان اتفاقا یک رقابت فضایی برای فتح ماه، خب ما قبلا ماه فتح نکردیم، ما فقط رفتیم و برگشتیم، الان میخوایم بریم ماه فتح کنیم چون میخوایم بمونیم. الان یه رقابت فضایی بین دو بلوک داره شکل میگیره، یه بلوکی که آمریکا داره رهبریش میکنه،
اینورم چینی ها
هستن، اونا تو پیمان آرتمیسن دارن کارو پیش میبرن، اروپایی ها و کشورهای اصطلاحا بلوک غرب داره سمت اون قضیه میره، اینور چین و روسیه دارن در واقع این قضیه رو پیش میبرن. و منتها مدل چین همون فرم مدل آپولوه، یعنی چین ریسک نمیخواد بکنه که یه مدل پیچیده مثل آرتمیس رو بیاره جلو و احتمالاً چینی هم زودتر از آمریکایی به ماه میرسند و و فضانوردشون روی ماه فرود خواهند آورد.
یعنی با همون سیستم قدیمی؟
ببین قدیمی نیست. با همون سناریوی ساده‌ای که آپولو بود. آپولوش بود یه موشک ساترن 5 بود. پرتاب میشد. بعد یه مدارگرد داشت.
ایگل.
یه مدارگرد خود آپولو بود.
آپولو.
و یه ماهنشین ایگل. که اینا در مدار زمین الحاق انجام میدادن، میرفتن فرود میمدن، دوباره همین مسیر رو برعکسش رو انجام میدادن، برمیگشتن. این همه دم و دستگاهی که آمریکایی‌ها حالا چیدن، چینی‌ها نمیشن، چون میخوان در واقع براشون خیلی مهمه که مطمئن برسن و به موقع برسن اونجا. که کجا میخوان فرود بیان؟ میخوان بیان در واقع در نواحی قطب جنوب ماه میخوان فرود بیان، جایی که اونجا نور آفتاب خیلی نیست و پر یخ آبه. و این یخ آب واقعا مثل یک طلای بسیار ارزشمندی هست.
آب هست، آبادانی هست.
آبادانی میتونه باشه چون اونجا اکسیژن میگیرن، نمیدونم سوخت ازش درست میکنن و و خیلی کارهای دیگه که اونجا وجود داره. و الان این سناریو هست و اتفاقا الان کشورهای مختلفی از جمله حتی ایران، ایران الان در پروژه های اکتشافی ماه داره با چین همکاری میکنه و ما در مثلا پروژه های چانگه یکی از داریم تبدیل میشیم به یکی از پارتنرها و یا بازیگران این پروژه‌ای که داره در چین اتفاق میفته که ما در کاوش‌های قمری چین شرکت بکنیم و ما داریم به اون سمت می‌ریم که این کارو انجام بدیم و دو تا بلوک هستش. حالا مسئله اینجاست که طبق بررسی‌هایی که تا الان خودم انجام دادم و حالا مطالعات تحلیل‌های مختلفی که خوندم، تکنولوژی چین تکنولوژی خیلی تثبیت شده‌تری هست نسبت به تکنولوژی که در آرتمیس ماموریت آرتمیس داره انجام میشه و احتمال اینکه چینی‌ها زودتر از آمریکایی‌ها این بحث بازگشت به ماه رو انجام بدن هست.
چه زمانی پیش میاد؟
حدود 2030. احتمالاً چینی هم یه دور
سال دیگه.
آره. احتمالاً چینی هم دوباره یه ماموریت انجام میدن که بره یه دور ماه بزنه و برگرده سرنشین دار که بعدش برن سراغ این که فرود بیارن. منتها بعدش نکته‌ای که مهمه که از الان باید بهش توجه کنیم اینه که کی میتونه بیشتر روی ماه بمونه و کی میتونه بخشای بیشتری از این معادن و منابعی که در ماه هست رو بتونه تصاحب کنه. الان قصه اینه.
درود بر تو.
مرسی.
ممنونم محمدرضا رضایی عزیز و خیلی جالب بود. مثل همیشه کلی سوال دیگه هم تو ذهن من هستش که فکر کنم 10 تا برنامه دیگه باشه این سوالا تموم نشه، اینقدر که واقعا گسترده است حوزه فضا به ویژه. ممنون از شما شنوندهایی که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید و با ما همراه بودید. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه، سکه خانم سلماز ادیبی و صدا بردار به خانم ستاره حمیدی از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. موفق و پیروز باشید.
با پاندا پیشبینی بازی های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب روز شب شد.
Fuck. کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه. خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه. باید ببینیم تصمیم وی ای آر کیه.
جالبه جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه.com همه خسارت ها جبران میشه. کارت بیمه.com رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه.com.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای. مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
همه آدما حاجتمندی تو زندگیشون بوده. بالاخره آدمی با هر تفکری، نگاهی و یه جایی این به زبون میاد، یه جایی تبدیل به آتش میشه، تبدیل به خواسته میشه، جمع میشه، تبدیل به دعا میشه. حتی در عادت‌های غیر باورمند پس از هرگز بدل به خواسته و دعا میشه. اونجا جا به زنگاه‌های حضور همیشگی امام حسین اونجا ظهور پیدا میکنه، اونجا خودشو به رخ میکشه. خیلی هم در بند این نیست که تو چقدر حواست بهش بوده، تو چقدر دل دادی به دلش. اون حواسش بود و هست.
حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وایسادی کنار، تو که مرهم دردامی، همیشه نباشی حس آرامش ندارم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استراب، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم. عاشق شدم پای خودم،
هر جا بری با
بدترین روزای عمرم به داده نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی. عاشق شدم پای خودم، آغوش تو امن بر ما، با دلبری هر جا بری، با تو تو آتیشم بیا.
محرم دوباره انگار همین دیروز برامون اتفاق افتاده و ما همونجا حضور داشتیم و یا اصلا تو اون عصر بودیم. 1400 سال ازش گذشته، هر سال داریم این دهه رو بزرگ داشت میگیریم و هر سال انگار تازه است، یه اتفاق جدید میافته. این دل است که جامونده. آدم ها نیاز دارن به یکی بس باشن به اعتقاد من. اون چه کس بهتر از خانواده های مرسی؟
دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو. آسو جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی بیرون. دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو. نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آن غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی پیرو
خیلی خیلی دوستش دارم امام حسین، خیلی. انقدری که هر موقع که از ته دل از عشقش حرف میزنم اشکم وای نمیست. میگم که الان قربونش برم. مگه داریم عشق به این قشنگی؟
تو سیاهی شب تک و تنها بودم، خیس و بارون زده پر سرما بودم، گل مهتاب شب ستاره نداشت، آسمون میلرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید، گل مهتاب، گل مهتاب، گل
فخر میفروشیم باش، پوز میدیم و این تنها چیزیه که نمیتونی بگی فقط مال منه، حالا همه است، مال هرکی. خیلی ها اومدن از امام حسین اومدن این بر، یعنی فهمیدنش باش کلی کیف کردن، بعد اصلا مسیر زندگیشون عوض شده.
تا کنی یا مدورم که من نمیبینی کدوم لب عاشقت کرده لبه دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدام، یه دنیا درد تو سینه مخامم، یا تو مکانی که آزار دلم اینه، خیالت تو بزرگ یا دل ما خیلی جاش تنگه، ما که دیگه بگم شدی کجای
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره، برات
صدور بیمه ماشین
فقط همراه ماشین،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دی دار، نصب از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دی داری.
شب شد روز شد، شب شد روز
شد، شب روز شب، شب شد، شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمه تو تمدید کنی.
جدی میگی ماشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست دوبارم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون